صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه در آیه نفر بیان شد از مطالب مهم، یک، عدم دلالت این آیه بر حجیت خبر به نظر مرحوم آخوند. چون که دلالت آیه بر حجیت به نظر ایشون از ناحیه دلالت آیه هست بر وجوب تحذر بر منظرین، یعنی اگر آیه دال بر وجوب تحذر بود، دال بر حجیت خبر هست و لا نه، و وجوب تحذر بر منظرین یا از ناحیه دلالت کلمه لعله بود بر محبوبیت، و ملازمه محبوبیت حذر با وجوب حذر عقلاً و شرعاً، و یا از ناحیه لغویت وجوب انذار بود و یا از ناحیه عدم وجوب انذار اگر حذر واجب نباشد. در جلسه 36 بیان شد. 2. مرحوم آخون در این سه وجهی که بیان شد برای استفاده وجوب حذر اشکال کردند. اشکال بر وجه اول فرمودن ملازمه ای در کار نیست، و بر دوم فرمودن انذار فائده آخری دارد و اون خصوص حصول علم برای منذرین بعد از زیادی انذار، و بر سوم اشکال کردن به اجمال آیه از حیث وجوب تحذر و یا ظهور آیه در خصوص صورت علم برای منذرین به این که انذار به معالم دین هست. از هر سه وجهی که می شد دلیل بر حجیت خبر باشد آیه مخلوش شد. در 31:6 بیان شد. 3. محقق ایروانی فرمودند ترجی و امیدوار بودن، کما این که برای جاهل درست هست، برای عالم هم درست است، چین که عالم هم قبل از حصول اون چیزی که امیدوار هست انتظار حصولش رو دارد. در 5-7 بیان شد. 4 باز محقق ایروانی فرمودن ماده حذر اطلاق می شود بر خوف ترک مصلحت یا خوف وقوع در مفسده، مثل اطلاقش بر خوف از عقاب. این هر سه خوف حذر اطلاق میشه، ولیکن زمانی که این دو ملزمتین باشن، یعنی خوف ترک مصلحت یا وقوع در مفسده، اگر این دوتا خوف به حد الزام برسن حذر برش اطلاق میشه. پس بنابراین در شبهات بدویه، اگرچه این حذر هست که شاید مصلحتی فوت بشه، دچار مفسده‌ای بشود، ولی این خوف به حد الزام نیست. بیان شد. 5 باز محقق ایروانی فرمودن که در آیه انذار باشد، کافیست برای ثبوت اطلاق در غایت که در آیت حضور هست، چین که تلازم هست از حیث اطلاق و تقیید بین نتیجه با زن نتیجه، از در آیه احتیاجی نیست به اثبات اطلاق آخری در ناحیه تحذر، همون اطلاق انذار کافیست برای اثبات اطلاق تحذر. در 8-7 بیان شد. 6 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودند اون چه بر منظرین لازم است قبول معالم دین حکایی است، نه معالم دین واقعی، و قول منذر معالم دین است حکایتن، چین که قول منذر طریق است به این معالم دین واقعی. در جلسه 8-7 بیان شد. 7 بله اینم در همون 8-7 بیان شد. در هر دو مرحوم آقای خویی فرمودن تخصیص حذر میباشد به صورت علم باعث می شود القای عنوان انذار را، چه این که در وقت حصول علم ما به علممون عمل می کنیم نه به انذار مفید علم، و انذار مقدمه تکوینیه هست برای حصول علم. بله آسته بسیار خوب به مرتبه همین عرض میکنم. مرحوم آقای خویی میفرمایند تخصیص حذر به صورت علم که بگیم بعد از انذار، حذر وقتی واجب است که طرف علم پیدا کند، این باعث میشه القای عنوان انذار را، این انذاری که در آیه است لغو باشد، چون که عمل بعد از علم به علم است نه به انذار مفید علم، و انذار مقدمه تکوینیه حصول علم است. هشت لعل در قرآن کریم گفته شد در 128 مورد استعمال شده، در 3 مورد از این رقم مضاف به ضمیر نیست این لعل، و در بقیه مضاف به ضمیر هست. و در تمام مواردی که مضاف به ضمیر نیست و در یک مورد از مواردی که مضاف به ضمیر هست، ممکن است استفاده بشود از این لعل انتظار حصول مکروه، یعنی بعد از این لعل اون چه هست مکروه خواهد بود، و در بقیه موارد استفاده می شود توقع محبوب، اون چه بعد از لعله است محبوب طرف است، محبوب متکلم است. در نه هفت بیان شد، نه که بس هزارن انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم از چند دقیقی وقتی داریم صلوات برسیم. ایام اسارت اهل البیت هم هست که ما قفلت کردیم و جلسه آخر صحبت خواهم کرد. امروز سالگرد درگذشت مرحوم المیزان است. مرحوم آقای طباطبایی، من در مشهد خدمتشون رسیده بودم، واقعا ندیدم کسی که مثل ایشون مسلط بر همه روایات باشد. اصلا میشه آدم ادعا کنه که تمام روایاتی که ما داریم در کتب حدیث همه در کف دستیشون بود. اگر هر کسی یه مقدار از یک روایتی میخوند، فوراً ایشون بقیهش میگفت که این روایت جاش کجا، تته مشمینه یا ما قبلش اینه. خیلی تسلط عجیبی داشت بر روایات اهل البیت. و خب تفسیر المیزانشون هم انصافاً تفسیر در کم نظیر هست نسبت به موقعیت خودش. و اما شخصیت عملیشون، مرحوم آیت الله صدالدین حاری شیرازی، به وقتی هم زارن گفتم بنده قریب شاید 80-90 روز مهمانشون بودم در شیراز، یک ماه رمضان قبل از انقلاب، یک ماه رمضانم به تمام بعد از انقلاب، گاهیم در بین میرفتم، منظورشون از مشهد میرفتم. بس ایشون آدم خوشفکر و فهمیده بود، خیلی متدین و خیلی هم خوشفکر. حالا در خوشفکریشون دقت بفرمین، قبل از انقلاب که منزلشون بودم، ایشون در هر شبی یک نفر از سران استان فارس و بخانش برای افطاری دعوت میکرد، فقط یک نفر. ما که مهمانش بودیم میدیدیم، از وقت افطار که افطار تمام میشد تا نزدیکای ساعت 10 هر چه بلد بود در مذمت دستگاه پهلوی برای بیان میکرد. این آقا وقت از این خانه میرفت بیرون، یک دشمن سرسخت خاندان پهلوی بود و یک طرفدار سرسخت انقلاب. از ساعت 10 هم بادشون حرکت میکرد به خانه یکی از سران خود شهر شیراز میرفت، تا وقت سحر که دیگه ما میادیم کنار سفره میشستیم، بعدشون میامد و با هم سحری میخوردیم. در نتیجه در یک ماه رمضان به این خوبی بدون سر و صدا، و شاید هیچ کس غیر از بنده نمیدانست که مهمانش بودم، 60 نفر از سران استان و شیراز، از این سرانی کرد یک ایل و یک قبیله داشتن، به طرف انقلاب جذبشون کرد. و اینجور تبلیغ شد در انقلابا خیلی و اینجور خوشفکر باشه و داره کرامات عجیبی همیشون بود که نمیخوام وارد بحث بشم. ایشون یه وقتی میفرمود که من قبل از انقلاب در زندان بودم در همون شیراز، و خب زندان من اون به اصطلاح زندان یک نفری بود و سلول بود که آب میانداختن توش، گروه ها منشسته چون مرتبی بود آب داشت. یک روز ما را احضار کردن، حالا رئیس سواگ یا شهربان دیگه یادم نیست، وقتی که رفتن این پرونده ما رو آورد شروع کرد بخوندن، این کار رو کردی این کار رو کردی، یه جا رسیده این پرونده بلند کرد، عکسی بود، این عکسی میشناسین؟ دیدم عکس این شهید اندرزگویه، یک خیابون خسروی مشهد رم به نامشون اسم گذاشتن. اندازگوی طلبه بوده ولی خب مشهور بود، میگفتن ساواکی ها بهشون میگن انسان هفت چهره. اصلا کلافه کرده بود ساواک، نمیتونستنشون رو بگیرن، یک عجوبه آدمی بوده. در هر صورت نزدیکای انقلابشون گرفتن و شهیدش کردن. بعد که عکس منشون دادن گفتن میدونی که چه کمک هایی بهشون میکردین؟ ما وقتی به اینجا رسید فهمیدم که کمک هایی که ما به اندرزگو میکردیم اینا متوجه شدن. او کمک هایی بود که ما کل تهیه میکردیم به اندرزگو میدادم، گفتم که بالاخره این از اینا استفاده کن، اصطلاح های گرم به اصطلاح روز. مگه یک حالتی برام دست داد، گفتم اینها که قبل از آنی که بفهمن کمک های من را به اندرزگو اینقدر ما را شکنجه کردن. زیر شکنجه یک چشمشون به کلی کور شده بود، یک چشمم با عینک خیلی درشت یه مقدار دید داشت که اینجوری جلو چشمش می آورد کاغذار یا نوشتار می خوند، بس شکنجهش کرده بودن. گفتم خدایا دیگه اینا که وقتی کمک های ما به اندرزگو ندیده بودن اینجور ما شکنجه کردن، دیگه حالا چیکار خواهند کرد؟ بکشن راحت میشن نمیکشن؟ یک حالت عجیب لرز من پیدا که اینا چه خواهند کرد با من. متوسل به ائمه شدم، گفتم دیگه غیر از شما هیچ کس از این مهلکه من نمیتونه نجات بده. همینجور که سخت متوسل به ائمه شدم یک مرتبه دیدم تلفن این مردی صدا کرد و تور کشید گوارش رو سلول بنزه تا مثلا فردا یا پس فردا. ما رو بردم سلول ما انداخت. سلول که وارد شده بم باز نشسته به روپام و می لرزیدم که فردا ما چه خواهند کرد، یک مرتبه جلوم علامه طباطبایی مجسم شد، این صاحب تفسیر المیزان. به من فرمود چه خبر است؟ گفتم آقا وضع اینه. فرمود آیه نور رو بخوان. تا فرمود آیه نور رو بخوان آیه نور حفظم شد. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات والارض، آیه تا با آخر خوندم. آیه تا با آخر خوندم یک آرامشی من دست داد که انگار نه انگار که من همچه تهدیدی من تو خانه هم هستم. علامه طباطبایی از نظرم غیب شد و همونجا رو پام نشستم راحت خوابیدم تا صبح، انگار هیچ خطری هم نیست. فردا صبح هم حرکت کردم، آماده هستم، مشتاق هستم که مردم ما رو احضار کنن و برای تامین باز بازجویی کردن هستم. به کلی اون وحشت تبدیل به یک نحوه به اصطلاح امیدواری و رجا شد به من. حالا روز بعد یا دو روز بعد تردید از بنده است، دو مرتبه ما رو احضار کردم ولی دیگه اصلا نمی ترسم که نه با خوشحالی مال سروسی دارم برم. وقتی که ما رو احضار کرد دیدم اون رئیس عوض شده. اون تلفنی که شد درباره عوض شدنشون بوده، دیگری جای او آمده. این دیگری که آمد باعث پرونده از اول شروع کرد به ورق زدن تا به آخر، این کار کردی این کار کردی، پرونده به آخر رسید. تعبیر مرحوم آقای هارین بود که یا دو برگ اونجایی که مال شهید اندرزگو بود دو برگ به هم چسبیده بود که وقت ورق میزد ندید، یا کسی این برگر از وسط این پرونده بیرون برده بودن بیرون کرده بودن، یا کور شده بودن. بالاخره این برگه مربوط به اندرزگو به چشم این آقا نیامد رئیس ولی، به آخر رسید و بعد گفت نه دیگه به اندازه اعمالش هم مجازات کشیده بود یا چیزی نیست ببینش. باز ما را آوردن تو زندان انداختن. خب انقلاب پیروز شد و ما رفتیم قوم خدمت ها رو طباطبایی. گفتم آقا یادتون هست که در چهر شبی در زندان در سلول در شیراز به داد من رسید فهمید آیه نور بخوان؟ چیزی نگفت. دو مرتبه بلندتر گفتم چیزی نفرمودم. سه مرتبه گفتم چیزی نفرمودم. فهمیدم که قبول دارن اما نمیخوان بگن بله من آمدم و تو را از این مهلکه نجات دادم. این عین بیانی بود که مرحوم آقای صدرالدین حاری شیرازی از این مرحوم طباطبایی برای بنده نقل کرد. و البته می گفت که مرحوم طباطبایی با شهید قدوسی که دامادیشون بود حدود یک ماه در شیراز مهمان من بود، اتاقشون تنها بود و گفتم شما مدت مهمان من هستید، یک حقی من به گردن شما دارم و میخوام یک سوال از شما بکنم و میخوام که بدون توریه واقع مطلب رو بگید به خاطر حقی که دارم. شون تأملی کردن فرمودن بگو هر چی هست میگم. گفتم شنیدم شما وقت طلبه بودید بالاخره شبه معجزه‌ای براتون پیش آمده که اینقدر روش کردید. ایشون تأمل کرد، گفتم دیگه قول دادید که بگید. فرمودن میگم مقدارشه. من سویتی میخوندم، تنها بودم و یک نفر بودم پیش یک استاد میخوندم در همون به اصطلاح تبریز. استادم هر روز درسی که برای من گفته بود روز قبل از من پس میگرفت. یک روز درست درس بلد نبودم، استادم تندی کرد، گفت تو که اهل درس نیستی چرا وقت ما رو میگیری؟ خود تو که نمیخوای درس بخوانی خب ول کن وقت ما رو نگیر. این حرف استاد در من خیلی اثر کرد. من اومدم از تبریز بیرون و تو همون بیابونا و بالاخره اونجا از کار اعمالی و یه جریان پیش آمد. گفتم اون چی بود؟ گفتن او رو من نمیگن دیگه. بعد از اون بیرون آمدن و اونها یه وضعی برام پیش آمد که علاهل به اینجا رسیدن دیگه، اون نمیتونم بگم اصلا. این عین بیانی بود که مرحوم هاری از مرحوم طباطبایی نقل میکرد. یک کسی که آقا اینقدر موفق شده که تمام روایات تو کف دستش بود تقریبا عادی نیست، باید مورد توجهی باشد تا تفسیر المیزان بنویسه و این همه خدمت بکنه. و از عجایب دنیا اینه که همین امسال شاید 5-6 ماه قبل بود یکی از آقون از یا قم بود یا تهران روحانی بود با چند نفر منزل ما بودن. حالا به چه مناسبتی ایشون گفت من در همین مشهد بودم، یک سوار تاکسی بودم و یک روحانیم در از این روحانی مشهد توی تاکسی بود. بعد خیلی با خوشحالیشون در همون زمان که آقای طباطبایی زنده بود خیلی با خوشحالی میگفت که آقای طباطبایی مشهد آمده، چند جا که میخواستم منزل تهیه کنم من رفتم و کاری کردم که بهشون منزل ندن تا اینکه مجبور شدم منزل آقای مینانی رفته. با خوشحالی میگفت، نقل میکرد اون روحانی که اهل مشهد بود، تهرانی بود یا قمی آدم نیست، گفت در همین مشهد تو تاکسی یک روحانی از مشهد با خوشحالی که یک شهامتی به خرج می دادم که نگذاشتم با طباطبایی کسی منزل بده. حالا دقت بفرمه افراد اینجوری حالا تبلیغات چه کار میکنه. در هر صورت بحث آخری است. سالگرد مرحوم آقای طباطبایی است، خداوند عالم انشاءالله بر درجاتشون بیفزاید و به ما هم توفیق عنایت کنه که خیلی تحت تاثیر حرفای بدون مدرک هم قرار ندیدیم. برای شادی روح ایشان و همه کسانی که در مسیر مکتب اهل‌البیت زحمت کشیدن و زحمت می‌کشند صلوات برسید.